بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در بحث صله ریویه. بیماری‌های عفونی تا 800 و خورده مورد بیماری عفونی شمردن، مثلا آنفولانزای فصلی یا خوکی یا پرندگان یا آنفولانزای انسانی یا سارس یا آنفولانزای پیشرفته یا عفونت سینوس ها، چه فوقانی چه غیر فوقانی، عفونت مجاری ادراری، عفونت دستگاه تناسلی، عفونت مغز قلم استخوان، عفونت لثه، عفونت های چشمی یا تراخم شدید، عفونت باکتریایی معده مثل هیلیکوباکتری و مسائل دیگه‌ای که قبلنا تذکر دادیم، یا عفونت‌های مغزی مثل فرض کنیم مننژیت آ یا بی مثلا، یا عفونت در قسمت پروستات التهاب پروستات بشه که به خاطر عفونت باکتریاییه، گاهی عفونت های پوستی داریم به نوع قارچی یا زیر پوستی داریم به نوع نسوجی و یا خونی، و یا عفونت گوش داخلی داریم. گاهی عفونت عاملش خارجیه مثل تب سه یک یا عفونت تب مالت یا بروسلوز. خلاصه مؤمنا از 809 بیماری عفونی که داریم 49% از این 809 بیماری عفونی منشأ حیوانی داره. مثلا پشه باطلاقی نیش بزنه مثلا، یا پشه خاکی نیش بزنه، بحث سالک یه بیماری عفونی، یا مثلا کنه نیش بزنه که بیماری تیفوس که یک بیماری عفونی ایجاد میشه از نوع باکتری از گونه ریکتیزیاس که کک یا شپش انسان رو مبتلا میکنه به خاطر نیش زدنش. منشأش حیوانیه از این 809 بیماری عفونی. خب حتی بیماری جزام یه بیماری عفونیه که توسط باکتری به نام باسیل هانسن علیکم السلام ایجاد میشه. حالا یک مقدمه گفتم، یه مختصراتی هم توضیح دادم، مدلای مختلف. حالا مباحثمون که مربوط به ششها میشه، هم در کتاب دایرة المعارف پزشکی خانواده صفحه 151 یک بیماری عفونی داریم به نام بیماری سل یا توبرکولوز. توبرکولوز سل یا این بیماری عفونتیه که توسط میکروبی به نام مایکوباکتریوم توبرکولوز، اسمش قلم به سلامه، که این یک عامل باکتریایی و میکروبی داره، میکروبی به نام مایکو باکتریوم. حالا این بیماری سله. به اصطلاح تخصصی بیماری های عفونی میگن بیماری سل یک بیماری فرصت طلبه. فرصت طلب پس تعدادی از بیماری ها فرصت طلب هم. که یکی از اونها سله. ما در صفحه 48 همین کتاب هم اشاره کردیم که بعضی بیماری ها فرصت طلب هم. مثلا بحث بیماری ایدز یا اچ آی وی فعال، این جزو بیماری های فرصت طلبه که نقص ایمنی بدن میاره. تصاحب فهمودی؟ که بعد در درمان ایز یا اچ آی وی فعال گفتیم عسل با سیاه دونه ضد ایز و ضد سرطانه. حالا تو مباحث خودم که یکی از بیماریان عفونی سل ریویه، سالانه حدود 3 میلیون نفر در جهان مبتلا به بیماری سل میشن. حالا این عفونت سلی کدوم قسمت بدن رو گرفتار کرده؟ علائم و نشانه هاش فرق میکنه. شایع ترین جایی که عفونت سل مبتلا میکنه ریه ها هستن، یعنی سل ریوی. با این حال ممکنه سایر قسمت های بدن هم گرفتار بشه، مثلا پرده مننج گرفتار بشه، میشه بیماری مننژیت، یا عفونت کلیه ها رو باعث بشه، یا عفونت خون رو باعث بشه. در حال حاضر تعداد مواردی از اقسام سل به داروهای ضد سل مقاوم شدن. اکثر این موارد در بیمارانی هستند که نسبت به داروهای سل مقاومه، که این شخص بیمار که سل ریوی داره اچ آی ویش هم فعاله، یعنی بیماری ایدز هم داره، این نسبت به داروهای سل بدنش مقاومت نشون میده. بیماری سل در کشورهای عقب مونده که دارای جمعیت زیاد و بهداشت پایین هستن بیشتر بیماری سل دیده میشه. علائم و نشانه های بیماری سل بر اساس مرحله بیماری متفاوته. در سل ریوی علائم سل ریوی تب، لرز، عرق ریزی شبانه، کاهش وزن، تنگی نفس، سرفه همراه با خلط خونی و درد سینه دیده می شود. برای تشخیص بیماری سل تست پوستی پی پی دی و کشت خلط گلو که برای تولید خلط بیشتر به بیمار میگیم شب یک پیاز متوسط یا یکی دو دانه سیر قورتش بده. صبح که پاشی خلط صبحگاهی بیشتر، که تست خلط ریوی بگیریم راحت تری. این هم دیگه حواشی. پس برای تشخیص بیماری سل هم تست پوستی پی پی دی میگیرین، هم کشت خلط، توضیح دارم یکم، هم کشت شیره معده، هم رادیوگرافی از قفسه سینه میگیرین که ببینیم این سل ریویش تا کجا پیشرفت کرده. برای درمان بیماری سل از مصرف چند دارو با هم استفاده میکنیم، تو داروهای شیمیایی مثلا ریفامپین، دوم اتام بوتول، سوم ایزو نیازید بازه زنبوری، چهارم پیرا زینامید، پنجم استرپتومایسین. استرپتو همچنین برای پیشگیری از سل ریوی و درمان سل ریوی شیر تازه جوشیده کمچرب وقتی که ولرم شد مخلوطش کنیم با عسل و بعد بیمار بخوره. خود شیر هم پیشگیری میکنه هم درمان سل ریوی. خود عسل رقیق شده خاصیت میکروبیش دو برابره و ضد باکتری و ضد قارش و ضد میکروب های مضر و سیستم دفاعی بدن رو در مقابل عوامل ایجاد کننده بیماری های عفونی و غیر عفونی مقاوم میکنه و سیستم دفاعی بدن چی میشه؟ عمو تقویت میشه. بفهم انشاءالله انشاءالله یک دونه میخواه، یک دونه حساب بیاد تست خلق بده نیست مومن یکم اسانس هم میزنن لذا من میگم انشاءالله. بله پس گاهی مومن ها عفونت با همون توضیحی که دادم یادتون نره عفونت باکتریاییه و از 809 بیماری عفونی که داریم 40% عامل حیوانی داره. یکم مثال به جست زدم و مثلا سل ریوی. حالا وقتی تست سل دادیم اگر بیشتر از 5 باسیل سل زیر میکروسکوپ در این خلطش مشاهده کرده اینجا حتما باید درمان کنیم با همون داروهای شیمیایی که دکتر تجویز میکنه. خب گاهی از آدم عفونتش روانیه یا عفونتش روحیه، اخلاق سیئه عفونی داره. عفونی داره یعنی چی؟ یعنی هم خودش درگیری ذهنی داره هم ایجاد درگیری و تشویش فکر در دیگران میکنه. مثلا شخصی بلاده باشه، یعنی ابله و ترسو باشه. حرفم گفتین چی شد؟ حالا این وقتی که تو جمع قرار میگیره ابلهی رو رواج میده، ترسویی رو رواج میده. دیدی مؤمنا خودش تعادل روانی نداشت ایجاد تشویش فکرم در دیگران میکنه. دیدی مؤمنا بیماری عفونی دم این منشأش نگفتیم 40% حیوانیه؟ آها این منشأش حیوانیه. گفتی چیه؟ خودبینه، خودمحوره، مصلحت شخصی رو در نظر میگیره، کار به مصلحت اجتماعی یا مصلحت دنیا و آخرت یا دین و ولایت اصلا نداره. بعضی افراد اینجوری هم صفت حیوانیشون بر صفت انسانیشون غلبه میکنه، هم خودش حیوان صفت میشه مؤمنا، هم حیوان صفتی و در دیگران رواج میده. دیدی شد سنت سیئه؟ بفهم انسان سیئه. حالا هر چی دوست داری مثال بزن. من خواستم یک وجه المناسبه، وجه شباهه بین یه بیماری روانی با جسمی مثلا یه مثال توضیح داد. بعد کلماتی که دیروز گفتیم ببین مؤمنا، مثلا من 100 سال فرض کن برم درس هر چی مجتهد صالح و مرجع صالح و اخلاق عملی و تهذیب نفس و علوم حوزوی و علوم دانشگاهی، درسته؟ شما عزیز من دفتری، قلمی، دستی، خودکاری، مدادی مثلا هیچی نباشی، اصلا ننویسه، اصلا نوت برداری نکنه، اصلا تحقیق و پژوهش نکنه، از شما سوال میکنم به جایی میرسه؟ نمیرسه. چون همیشه جوان نیستی که حافظت قوی باشه، در همه مطالب هم تو ذهنت نمیمونه. نمیخواد حرف منو گوش بدین، حرف معصوم رو گوش بده. میگه فستعن به یمینک، فستعن میگه اگر عونم بلد نیستی از باب استفعال، فستعن طلب کمک کن به یمینک. یعنی کار صحیح، نوشتن صحیح، تحقیق صحیح، نطبرداری صحیح، کلاس کردن اطلاعات. گرفتی مومن رو چی گفتن؟ یادتون باشی چی گفتم؟ معصوم میگه ای کار کن، برای اینکه در جا نزنی آخر عمرت یا میان سالگی 40-50 سالگی نگی اه ما که کاری نشدیم، همه از ما جلو زنن. یاد باشه از ابزار و توانایی که خدا بهت داده حسن استفاده کن، اونا رو به کار بگیر تا از دیگران عقب نمونی. اما اگر من مثلا حواسم پرت بشه، مثال به خودم بزنم، مثلا حواسم پرت مثلا بگم آجقا اینجا میرم اونجا میرم اونجا میرم حوزه دانشگاه ای بر برم ببینم حاجقا اینا چقدر بارشونه، حالا چیزی بارش باشه یا نباشه چه به درد تو میخوره. دیدی شو؟ ایشو تجسس حرام علیکی عمرش زایش. یه بار دیگه مؤمنا میرم پرستیج کاذب، میرم اینجا میرم اونجا حوزه دانشگاه هر جا میرم فقط خردگیری کنم، نیتش خرابه، فقط خردگیری کنم، اشکال تراشی کنم، گوینده رو از چشم مردم بندازم، خودم هم یه فیگور کاذبم جلو بقیه بگم، به پرستیج کاذب. اینم حرامه، اینم حرامه. گفتی چرا؟ چون در معالم العبر محدث نوری علیکم السلام جمیعا، چون در معالم العبر محدث نوری که 90 صفحه است به صفحه های قطور چاپ افسد، اونجا روایت میاره در آداب تعلیم و تعلم 1.5 صفحه از امیر المومنین علی علیه السلام میگه سل لتفقه ولا تسأل تعنتم، سؤالت برای فهم عمیق باشه نه برای اینکه دیگری وارسی کنی ببینی چند مرد حلاجه. آخه چه به درد تو این میخوره؟ تو باید جوانیت و عمرتو ضایع نکنی، نه سبب اتلاف عمر خودت نه اتلاف عمر دیگران بشی. این به دردت میخوره که خودتو ضایع نکنی، اما اینکه این طرف چند مرد حلاجه چه به درد تو میخوره؟ چه با سواد، چه کم سواد، چه اصلا بی سواد، چه به درد تو میخوره؟ پس سوالت برای فهم عمیق باشه، نه به گونه ای سوال کن که روحیه تحقیق و پژوهش در تو بمیره. اینم غلطه، یعنی تون تون سوال نکن، مکروه. بعدم سوال میکنی برای فهم عمیق باشه، نه برای آزمایش کردن دیگری. خب به تو چه مبدأ؟ میگن ممتحنی. گرفتید مؤمنا چی میگن؟ اینا خیلی مواظب باشین که چه تو حوزه چه تو دانشگاه، فامیل و غیر فامیل، الکی عمر خودتو ضایع نکن، هیچ به دردت هم مؤمنا چی نمیخوره. اینم مؤمنا دو مطلب دارم بحث معاصی میکنم، تا حالا دو تا شمردم. یادتونه مؤمنا گفتم دیروز ضرر معاصی چیه؟ بعد یکیش که گفتم زایل شدن نعمات و نزول نقمات و از بین رفتن عیش خوشه، فی عیشت راضیه، یعنی بهشتی زندگی کردن دنیا از بین رفته، خب در آخرت هم بهشتی زندگی کردن هم از بین میره. علیکم السلام ورحمت الله، خوش آمدید. حالا دنباله همون خطی که مؤمنا دیروز گفتیم، خوش آمدید، خوش آمدید، دنباله همون خطی که مؤمنا دیروز گفتیم، با اجازه شما، حالا دنباله همون این کلمه رو یاد داشت کنین. پس ضرر معاصی، 1، زایل شدن نعمات و نزول نقمات. زایل شدن نعمات رو خیلی قشنگ امیر المومنین علی علیه السلام اوائل دعای کمیل فرموده، اغفر ذنوب التي من تنزل البلاء، چنین و چنان، آفرین، تحبس الدعا و ما نبید، آفرین، احسن. یکی هم نزول نقمات، باز اواسط دعای کمیل میگه عنایتت از من برگرده، تو جهنم چنین و چنان، تو دنیا بلاهاش مقطعیه کمه، اما مدت طولانی بی انتها عذاب تو جهنم و دوری از دوستان خدا از بهشتیان، اینا خیلی من اذیت میکنه. دیدیم؟ پس ضرر معاصی، یک، زایل شدن نعمات، دو، نزول نقمات، سه، از بین رفتن عیش خوش، یعنی دیگه فی عیشت راضیه نیست، دیگه بهشتی زندگی نمی کنه تا ترقع بجا داشته باشه به بهشت بره، جهنمی زندگی می کنه منتهی هم به جهنم میشه. لذا این سه مطلبی که الان گفتیم دنباله همین میگیم. چهار، یکی از ضررهای معصیت و معاصی که آدم عمدن انجام بده اینه، عاقبت معصیت کاری منجر میشه به تکذیب آیات الهی. عاقبت معصیت کاری تکذیب آیات الهیه. پرانتز باز، گاهی به قول تکذیب میکنم، گاهی به عمل تکذیب آیات الهی میکنم، گاهی به هر دو مکذب آیات الهی میشم. حالا این مطلب رو که عاقبت معصیتکاران بدون توبه، این معصیتکاران انکار آیات الهی میکنن، خدای متعال در سوره روم آیه 10 بیان کرده. حالا بعضی دیگه مؤمنا از علمای شیعه مثل محدث بزرگوار سید زین العابدین ابن سید حسین ابن سید کریم طباطبایی ابرقوئی که در تخت فولاد اصفهان هم دفنه، اینا در کتاب ولایت المتقینشون در صفحه 47 میگویند پس معلوم گردید که مؤمن و متقی، خوب و بد، عالم و جاهل، ابتلا و مصائبشان به واسطه معصیت خداست. حالا تو پرانتز از حرف ما بنویس، چون معصیت مراتب دارد. این فعلا تو ذهنتون باشه، پرانتز ببن بعد توضیح میدم. عموم آیات و اخبار استثناء و تخصیص به بعضی دون بعضی نداره، بلکه گمان این است که هرچه درجه معرفت و تقرب انسان بالا رود، باز هم مصائبش به جهت گناه و لغزش است. یعنی فعل مکروه برای یه فرد خوب مصیبت میاره، بلا میاره، یا ترک سنت حسنه، ترک مستحب برای یه آدم خوب بلا میاره، مصیبت میاره. برای خوبترها، خوبترینها، بهترها، بهترینها، مثل انبیاء و مرسلین، ترک اولا بلا و مصیبت میارسش، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت یعقوب، مثل حضرت یونس و مانند اینا، حتی حضرت یوسف فرق نمی کنه. یک ترک اولا براشون بلا میاد. مثلا یک ذره حواسش تو سان دیدن پرد شد، دیرتر از اسب پایین اومد، نور نبوت تو نسلش از کف دستش پرید. مثلا ما آدمای داشماش میگیم عق والدین نشو چنین چنا، یعنی گناه کبیره انجام ندید. اما دیدی مثلا این نبی خدا یک ترک اولا، دیدی مؤمنا نور و نبوت تو نسلش دیگه گم شد. یا حضرت یونس تصاف فهمیدی یکم یادش رفت که اجازه بگیره و هجرت کنه، بدون اجازه از خدا ترک امت کرد، دیدی ترک اولا کرد، حواظش پرد شد دیگه، گفت خودم من نبی خدا هستم، معصومم که هستم، هرچی هم حرف میزنم که که قومم حرف حساب گوش نمیدن. پس بهتر این که ترک کنم از اینجا هجرت کنم که دوچار عذاب نشم. یادش رفت که برای هجرتم اجازه بگیره. دیدی مبتلا شد به شکم نهنگ دریا به نام عنبرماهی که موجودات زنده تا یکی دو ماه در شکم حیوان زنده میمونن. تنها موجود زنده دریایی عنبرماهی، نوع نهنگ مکعب مستطیله و دومش یه مرتبه خم میشه، یه قسم نهنگ. این هم مال حضرت یونس. اون یکی طفلک بزرگوار حضرت سلیمان، اونم که اون همه مقام و جلال و شکوه و در اختیارش جن و انس و پرنده و گردش هوا و وزش آسمان از این حرف، اون حکومت با شکوه که در طول تاریخ هیچ کی نداره. بعد یه ذره حواسش پرت شد که دید یک جسد روی تختش. حالا به چجور مردم صادق کنه که آدم کشی نیست به ثابت کنه. یا حضرت یعقوب علیه السلام مثلا دیدی مومنا مبتلا شد، فاصله هم نبود عمو جون، از اونجا تا مصر فاصله ای نبوده که مومنا، یا از اونجا تا چاه بیرون کنعان که فاصله ای نبوده مثلا. و جاءت سیارتون فادلا دلوه قال یا بشرا هذا غلام و القوه فی غیابت الجب. در نهایت چاه عمیق گذاشتن یوسف رو که گنبگور بشه، بیرد بشه، یعنی اگرم مرد ردی از مردنش نباشه. بینشان بینشان. دیدی مؤمنا، دیدی آدم مبتلا میشه به یک ترک اولا. این در خوبای درجه یک که انبیا و مرسلینه. خب در مثلا متوسطات میگیم ترک مستحب و سنت الهی کنه و سنت نبوی یا انجام مکروه کنه باز ابتلا و مصائب. به این آدمای عادی مثلا باشه، نیمچلات باشه، میگیم ترک گناهان صغیره کنه، یعنی گناه صغیره رو انجام بده، مبتلا به مصائب و بلا میشه. به لاتا میگیم گناهان کبیره انجام بدین و بلاها و مصائبتون زیاد میشه، خودتون، خانوادتون، مملکتون مبتلا میشین، مبتلا میشین به طاعون سراسری، مبتلا میشین به جزام سراسری، مبتلا میشین به وبای سراسری، مبتلا میشین به زلزله‌های شدید، مبتلا میشین به سیل‌های بنیان کن، مبتلا میشین به سیطره ظالمین و ظلمه از غرب و شرق که بهتون مسلط بشن، مبتلا میشین به غلاء الاسعار، به گرونی نرخ‌های قوت لایموتتون. اینا گناه هفت تا اثر وضعی سوء داره، گناه عمدی باشه، خطا عمدی باشه. و اینم تو روایات اومده. خواستم بگم این کلمایی که اینجا گفت ها، پس اگر مطلق میگیره درسته، از جای دیگه آیات و روایات داریم که یکم توضیح دادم مؤمنا. داریم مثلا تو روایات اگر در منطقه زنا زیاد شود زلزله‌های شدید میاد، این همه تو روایات داریم. یا مثلا شراب خاری میکنن چنین و چنان میکنن. اما مثلا از این لاته خدای منتقم، از این لاتی که علیکم السلام خوشمه، مثلا این خودکار من، این خودکار من، فرض کن لات چالومیدونی محل یا شهره، حالا گناه کبیره مثلا میکنه، گناه کبیرش مثلا چیه این خودکاره؟ مثلا فرض کنید زنا، شرابخوری علنی. خدای منتقم از این لات یک جور انتقام میکشه به خاطر مثلا قماربازیشو، شرابخوریشو، ولنگاریش. اما یه شخص دیگه که خوبه به خاطر حرف لغوش و کار بیهودش خدا ازش انتقام میکشه، میگه به دست خودت رو از مؤمن بالفعل بودن انداختی. مؤمنین بالفعل عن اللغو معرضون، تو لغو مرتکب میشی، کار بیهوده میکنی. یعنی تو پول امام زمان میخوری شهریه ولو کم، هی باید جدول حل کنی، مجله فکایون بخونی، هی جکمک بگی مثلا، همش کار دین باشه. حالا یه با مؤمن از باب ایجاد تبسم وحک المؤمن از تبسم، یه کلمه دیگه خستگی دره و دیگه همش تو تحقیق و پژوهش و تبلیغ صحیح و تحصیل صحیح آدم باید باشه. اما اگر 24 ساعت عمرش هر روز به این اباطیل بگذرونه، دیدی؟ برای این کار لغو و بیهوده خدای منتقم آدم رو عذاب میکنه. درست شد مؤمن ها چی میگن؟ یا مثلا یک شخص عالم با یک شخص مثلا جاهل فرق میکنه همون. این جاهل یک جور عقاب میشه، شخص عالم یک جور عقاب میشه. این شخص جاهل وقتی اسای ادب کرد میگه بابا این جاهل جز به جهاله، نمیکشه. اما یه عالم اگر به شما اسای ادب کرد هرگز نمیبخشیش. این که تو روایاتش یه دانیم در صفات المؤمنین اونجا روایات میاره، میگه گاهی میشه یک عبدی یک گناهی میکنه خدا هرگز نمیبخشتش، چون از این لاته و نیمچه لاته توقع نیست. اما از سرباز امام زمان و طلبه صالح توقع در رکاب بودن معصوم است، و کسی که در رکاب معصومه سنخیت داره با مصلح کل، یعنی صالح بالفعل. حالا اگر عمدن گناه عمدی کرد، خطای عمدی کرد، وجدانن توقع نیست. بذار مثال دیگه عامیانه بزنم. مثلا ماها که طلبه و سرباز امام زمان هستیم، این زن بچه‌مون باید خوب باشن. شما هم حرفای خوب میزنی، موعظشون میکنی. حالا اگر مثلا دوست ناباب داشت یا الکی رفت رو دنده لجبازی، خب زن بچه های مردم وقتی خراب در بیان توقعی نیست، کسی از اونا انتظار نداره. اما از ما سربازای امام زمان، چه فامیل چه غیر فامیل، چه همسایه چه غیر همسایه، همه توقع دارن، اصلا انتظار ندارن ولو یک دونه بچه بد تو نسل ما پیدا بشه، هرگز توقع ندارن. حرفامو خوب تصور کردیم؟ با اینکه انسان فاعل و مختاره، ممکنه این بچه به سوء اختیار خودش دوست ناباب گرفته مثلا، یا رو دنده لجبازی افتاده، رو قلبه احساسات بیجا افتاده. هر کسی مسئول عمل خودشه، من این قبول دارم، ولی از دیدگاه عرف عام اجتماعی متفاهم عرفی، دیدی مؤمنا از این افراد عادی اجتماع یه توقع دارن، از افراد خصوصی اجتماع یه توقع دیگه دارن. خب معلوم شد مؤمنا مثلا از جاهل به واسطه زنا و شراب انتقام میکشن، و از عالم و عاقل به واسطه یک کلمه لغو و بیهوده انتقام میکشه خدا. در عرفیات هم که نظر کنی میبینی همینطوره. مثلا جاهل جوان عوامی اگر به من و شما فوش بده یا بی احترامی کنه، طرف تحمل میکنه، میگه این نادونه خودکاره نمیفهم. اما اگر عالم و دانایی به شما کج خلقی کنه، کج اخلاقی داشته باشه، هرگز او رو نمیبخشی. میگی من باید اینو ادب کنم تا سنت سیئه تو اجتماع ترویج نکنه. حاجقا این باید مروج احکام شریعت باشه، نه مروج اباطیل یا دیکته های غرب و شرق. گرفتین مؤمنا چی شد؟ دیدین میگه میدم انتقام بکشه. تو روایات هم داریم ها، میگه عالمی که مردم رو به سنت سیئه دعوت میکنه و بدعت گذاره، این رو رسواش کنید، به مردم معرفی کنید، برای اینکه بدعت ها ریشه دار نشه، گسترش پیدا نکنه. اونا باز از روایات داریم. خواستم بگم این مصیبت و بلا مؤمن و متقی، جاهل و عالم، پیغمبر و غیر پیغمبر، معصوم و غیر معصوم، همه رو میگیره. حتی انبیایی هم که ترک اولا کنن میگیره، که یکم واسه تو مؤمنو مثال زدن. خب حالا در تکمیل حرفای دیروز که یه حاشیه گفتیم واسه تو، یک سندم از یک کتابی واسه تو گفتیم، بعد در آخر یادتونه مؤمنو گفتیم که حکمت دعا رسیدن به یک حقیقت واحد است، و اون خدای یگانه صمد لا شریک له سرمدیه، اینا رو گفتیم. بعد گفتیم که بخوای به اونجا برسی، به قرب الالله برسی،
باید اول پذیرش داشته باشیم، پذیرفتن، بعدن باید بخوای، خواستن، حرکت سعی نمودن، کار سعی نمودن. بعد گفتیم از پیش خودت بخوای به خدا برسی، قرب الالله ممکن نیست، برای این رسیدن محتاج ذکر شرعی، مناجات شرعی، تعقیبات نماز شرعی و دعا کردن شرعی هستی، محتاج اینی. پس اسلام رو با جامعیتش بشناس و با جامعیتش عمل کن و با جامعیتش به مردم و دیگران معرفی کن. مثلا اعتقادات، مثلا احکام از عبادات غیر عبادات، مثلا اخلاقیات، تعذیب نفس و عرفان عملی و عرفان نظری و اخلاق عملی و مثلا مسائل اجتماعی، طرز معاشرت یا آداب معاشرت، باب العشره، حقوق، امر معروف نهی از منکر و مانند اینا. دو تا روایت بگم قشنگه واسهتون. مثلا هر مملکت و کشوری، چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه شرقی چه غربی، هر مملکت و کشوری که دوست داره از سازماندهی مناسب برخوردار باشه و واقعا افرادش در آرامش و رفاه باشن، سه چیز لازمه اون مملکت و کشوره. تو روایات اومد، یکی الامن و العدل و القسط، هم امنیت فردی و اجتماعی باشه، هم عدالت فراگیر باشه، هم ارزانی قیمتا. یه مطلب دیگه هم مؤمنان تو هر کشور و هر مردمی هست و جزء ضروریات بدیهیات، اگر بخوان سلامت جسم و روان و روح و استقرار و استمرار خوبی ها به نوع انسانیت، آدمیت، ایمانیت باقی بمونه، سه طائفه رو لازم دارن تو اون کشور. ضروری ها، نه اینکه حاج آقا شاید باشه شان، نه ضروریه که باید باشه. لابد للناس، یک فقیه، عالم و رعان، کسی که فهم عمیق از احکام دین داشته باشه، علمش گسترده و فراگیر باشه، متخصص، متعهد، تیزبین، محقق، پژوهشگر و ورع، و پرهیز از حرام ها کنه و مکروهات، حالا حداقل حرام ها. این یکی از نیازهای ضروری یک جامعه ایدئال نبویه. دوم، طبیب بصیر ثقتون، پزشک یا پیراپزشکی که هم بصیره، تیزبینه، جوانب سنجه، فرمالیته نمی کنه، تو طب تشخیصی و بالینی سرآمده، طبابت هدفش، نه تجارت، نه تیغ زنی، نه زیر میزی، نه ظلم و اجحاف به دیگران که تو آخر عمرش بره و بیاد هی پول نسخه بگیره. طبیبان بصیران ثقتان، قابل اطمینانه که بیماری رو درست تشخیص بده، درست دارو بده، در کمترین زمان با حداقل هزینه و کمترین تحمیل درمان بر اقتصاد خانوار، این بیمار رو به بهبودی و خوب شدن دائمی بره. پس دومین نیاز ضروری یک اجتماع چیه؟ طبیب بصیر ثقت. سوم چیه؟ یک حاکم با مدیریت و کارآمدی و کارایی لازم که نیت خیر داره و خیر رسان به دیگرانه، دارای مردمی که حرف شنوی دارن از این حاکم شهر. اینا هم از ضروریات یک اجتماع سالم با مردمی که دارای اکوسیستم حیاتی سالمن. سوم چی شد؟ امیرون خیرون مطاعون. قیداش تصاحب کنیم تو روایه. الان امیر المؤمنین علی علیه السلام سرآمد حاکم شرعه، گل سرسبد حاکم شرعه، مسئول از خطا و اشتباهه، اصلا وجودش خیره، تا چه برسه به این که بناش بر خیره و خیر رسان به همه است. اما چون مردم اطاعت و تبعیت از ولایت ندارن، چنین امیری مطاع نشد. در 5 سال حکومت ظاهریشم چقدر جنگ برش تحمیل کردم، از داخل و خارج کشور، از خودی و غیر خودی. دیدی این مسئله ضروری یک اجتماع سالم که حاکم شرع سالم میخواد، به شرط این که مردم ازش اطاعت کنن، که این امیر عادل و امیر معصوم مطاع باشه. لذا مسئله امام علیه السلام مسئله کعبه است، مردم میرن به سمت او، مردم دور او طواف میکنن، ثقل مردم این کعبه است در طواف ظاهری. در طواف علمی، روانی، روحی، معنوی، اخلاقی، تربیتی، فرهنگی و مانند اینا، کعبه عالم فکر متمرکز و عقل کاربردی و هوش سرشار کیه؟ معصومه. و اگر مردم طواف پیرامون این معصوم کردن، اطاعت و تبعیت کردن، خیر دنیا و آخرت میبینن. اگر این کارو نکردن، اغتشاشات داخلی، ناامنی‌های مرزی و غلبه ظالمین از غرب و شرق بر اونها حتمیه. هرگز روی امنیت فردی و اجتماعی نمیبینن. خب معنیشون مؤمنا چی گفتم؟ پس مشکل از طرف امام عادل مثل ولایت فقیه، یا امام معصوم مثل 12 امام معصوم، مشکل از این طرف نیست، مشکل از طرف مردمه که احتیاج ضروریشون رو گم میکنن به اسانس‌های شیمیایی از غرب و شرق، به داده‌های اطلاعاتی غلط از غرب و شرق، در فضای مجازی دل خوش میکنن، اطاعت تبعیت رو از دیکته دشمن میکنن، از تراشه‌های یهود میکنن. لذا تو روایات شیعه داریم میگه هر جایی که کلمه شیطان در قرآن آمده، مراد تراشه دوم از یهود ما حصل گودتای سقیفه. بحار علامه مجلسی جلد 30 صفحه 232 حدیث 98 امام باقر علیه السلام فرمود: در هر کجای قرآن کلمه شیطان آمده، مراد دومیست. بفرمایید. حالا ما کار به اسم نداریم مؤمنا، یهود و تراشه‌های یهود که مشرک به شرک جلیان، اینا هم خودشون در بیراهن، هم همه رو به مذاهب ساختگی سوق میدن. پس اختلالات ذهنی و ناامنی‌های روانی ایجاد میکنن که مقدمه اختلالات رفتاری و عملکردی در افراد جامعه میشه. ضریب تشویش فکر در اذهان و ضریب اختشاش اجتماعی بالا میره. بفرمایید. اینم شکافنده علوم حرف حساب به من شما یاد داد. حالا مؤمنا تو بحث مسائل اجتماعی دو کلمه خدمتتون گفتم. مسائل اقتصادی مثل مکاسب، خدا رحمت کنه شیخ انصاری و همه علما، آیت الله عظما خویی در مصباح الفقه، مرحوم امام خمینی در مکاسب محرمه و کتاب البیع 5 جلد کتاب البیعش، 2 جلد مکاسب محرمه 7 جلد. همجور بیا تا زمان ما دیگه مؤمنا. خب بحث مسائل فرهنگی مثل ادبیات عرب، مثل هنر، مثل جامعه شناسی، روان شناسی، معارف سیاسی، کتاب و سورت الفقیه، مثل صحیفه نور که 30 جلده، مثل دفتر تبیان که 50 جلده، حالا نگاه کن، مثل معارف نظام ولایی و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اشیه و سنی نگاه حبل الله کیه؟ چهارده معصوم. میگه اعتصام به حبل الله باشه نه تمسک، اعتصام که حتی از باب حساب احتمالات عقلی و ذهنی هم گسستنی نیست، ریسمان محکم الهی که گسستنی نیست، حتی احتمال گسستن نیست. اگر استمسکه بود استمسکه بالعروت الوسقا، اینجا گسستنی نیست، محکمه، ولی میتونی احتمال عقلی بر گسستن بدی. اگر کل حشیش یه تشبس او که خودش قرار نداره، خودش نمیدونه نگه داره، یه خار خاشاک یه پر خود تو نگه داره جوجه، خیلی کمی دوگوله رو به کار بنداز. آدم چنگ بزنه به غرب و شرق یا نفس اماره و حدیث نفس، اینا خودشون استقرار ندارن، دائما در تغییر و تحول و هجمه به یک دیگر و ضایع کردن یک دیگرن. تخ میخوان به تو آبرو بدن یا به تو استحکام و استقرار بدن. درست شد مؤمنا؟ پس چرا یا تشبس به کل حشیشن؟ پس یا مستمسک بالعروت الوثقا یا اعتصام به حبل الله که از استمسکه باز بالاتر مؤمنا. مثلا معارف قضایی از حدود و دیات و قصاص و ومانند اینا، دادگاه عام و خاص اینا، تو بحث معارف جهادی، جهاد دعوت به اسلام که میگیم جهاد تبلیغی یا جهاد دفاعی 8 سال دفاع مقدس یا جهاد بغات، اینایی که بغی میکنن ستم میکنن، باز با اینا باید بجنگی که دست از ستمش برداره، تو سوره حجرات است. یا جهاد اجرای عدالت، خب مثل چی؟ تو چیکار عالمی؟ خونت از اینا رنگین تره؟ شما 100 نفر چیکار عالمی که بیش از 2/3 دارایی این مملکت تو مشتتون باشن؟ حالا اجرای عدالت باشه، گوش این 100 نفر رو باید به دیوار میخ کرد. گرفته این مؤمنا چی شد؟ به ما چه تو سیاستن این بلد نیست. جهاد مرزداری مؤمنا، بحث سقور المسلمین، مرزا باید محکم باشه مؤمنا، چه مرزای آبی، چه خاکی، چه هوایی، چه جهاد فرهنگی که مسئول این مرزداری عقیدتی اینها چیه؟ همین حوزه های شیعه و طلبه های صالح ما. یکی دیگه هم که با پزشکیتون بخوره ها، این قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تمام علوم حوزوی و دانشگاهی الی یوم القیامه هم در قرآن صامت هست هم در قرآن ناطق، هفت سر قدرت استخراجه به نوع صحیحه، همش هست. باید قدرت صحیح کسب کنی و اعمال کنی تا بتونی استخراج صحیح این علوم از قرآن صامت مجید عظیم کریم و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت و عمل معصوم و تقریر معصوم بتونی در بیاری. لذا مطلب 12 چیه که گفتیم اسلام رو در همه ابعاد بشناس، عمل کن و بیان کن؟ بحث علوم پزشکی، بحث علوم پیراپزشکی، بحث مهندسی، بحث فیزیک، بحث نجوم، بحث شیمی، بحث جنورشناسی، بحث انسانشناسی و الی آخر، که بعضی از اینها رو آقای دانشمند دیروز تذکر دادن از سوره غاشیه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یا نمل، یا نحل، یا هدهد، مانند اینها. بحث جنورشناسی دیگه ما، باز خود همون قسمت اینقدر بحث علمی داره، بحث دینامیک حرکت، بحث آئرودینامیک در حرکت فضایی یک شی چگونه هوا رو بشکافه با کمترین استکاک و کمترین بکارگیری انرژی، و خستگی قطعات دیر پیش بیاد، این موجود زنده چطور زود خسته نمیشه؟ مثلا فیشر از گنجیش بزرگتر، از سار کوچیکتره، از اعماق جنگل‌های سیبری در روسیه با یک سوتی پرواز میاد استرالیا. بحث آئرودینامیکش، بحث سوختش، بحث جریان‌های هوایی، چاله‌های هوایی، چاه‌های هوایی، گرداب‌ها، طوفان‌ها، شرجی‌ها، رطوبت، سرما، گرما، یلا جواب بده. ببینید چندین رشته تخصصی باید باشه و فوق تخصصی تازه هم یک کلمه رو بفهمم. بحث علم بیونیک که از چگونه نشست و برخاست پرندگان ما چگونه بالگرد و نمیدونم آپاچی و نمیدونم سیکورسی و هواپیمای فانتوم و هواپیمای جت و مسافربری و یا هواپیما بیدو و این بالا برها رو مثلا یا هوافضا رو میگیریم درست میکنیم تحت علوم بیونیک. دیدیم مؤمنا؟ پس این که میگه مثلا یطیر به جناحیه، همین یک همجا ترجمه کنیم یطیر به جناحیه، با دوبالش حجی حرکت میکنه پرند. اینجا اینقدر بحثای تخصصی هوافضا است، نیروی بالا بر، نیروی پسا، نیروی گرانشی، همه بحثای دقیق مهندسی هوافضا است. حالا خدای متعال با یه مثال یک دونه پرنده وسط میگه نباید سطحی نگر باشین. تو مهندسی پرواز تمام مهندسی میتونی به میخ بکشید همین جای آیه نگه داری. یا مثلا در سوره طارق که آقا فرمودن مثلا من ما ان دافق یخرج من بین الصلب و الترائب و مانند اینها، من منی یمنا نمیدونم علقه و مزقه و فکسون العظام لحمن فتبارک الله احسن الخالقین. کل جنین شناسی، انسان شناسی تو بعد همین بدن تمام متخصصین داخل خارج کشور میتونی همینجا نگه داری. اینقدر مؤمنا اینجا توضیح های تخصصی داره. من چی دوست داری مثال بزنی؟ من که مثلا مثال زدم تو بحث این که کره زمین 14 حرکت داره، بعضی حرکاتش درونیه بعضی حرکاتش بیرونیه. تو حرکات بیرونی گردش زمین به دور خود، حرکت وضعی روز و شب پدید میاد، گردش زمین به دور خورشید، حرکت انتقالی که سال پیش میاد، گردش زمین به نوع محور استوا، این که از 0 تا 39 درجه عرض شمالی یا از 0 تا 39 درجه عرض جنوبی، میل اعظم شمالی یا جنوبی، که این حرکت محوری زمینه که 4 فصل سال به وجود میاد. این خورشید با منظومه شمسی همه به مرکزیت وگا در کهکشان راه شیری در حرکتن، هر 200 سال یک بار میاد سر جاش و دور میزنه و این حرکت به قول اونها حرکت دودی شکل یا فنری شکله که غلطه، بلکه این حرکت حرکت جریانیه که شدت و ضعف داره، افت و خیز داره، حرکت جریانیه. لذا خدای متعال در قرآن مجید تو سوره یاسین آیه 38 میگه و شمسو تجری لمستقر لها ذالک هو تقدیر العزیز العلیم. حرکت جریانیه، یعنی به نوع کلی مشکک، شدت و ضعف داره، ماکسیموم مینیموم داره. اینی که قرآن مجید میگه بهترین نوع رو داره میگه، اما آخرین پیشرفت‌های علمی در هیئت نجوم با این تلسکوپ هابلشون که 14 سال ازش میذاره تازه میگه حرکتش دودی شکله یا حرکتش فنری شکله. آخه دود رو چجور میخوای کنترل کنی؟ وزن مخصوصش از هوای پیرامون سبکتره، همش باید بره بالا. اما این تو یک فضای خاصی حرکت جریانی داره، تو یک فضای خاص با حرکت فضایی و حجمی، تصور فهمیدی؟ یه حدی داره که این فضای خاص حرکت نوسانی دارد، شدت و ضعف دارد، حرکت جریانی دارد. بعد اون یکی دیگه که مثلا میگه حرکتش فنری شکله، خب فنر رو میتونی کنترل کنی؟ حتی فنرشه یعنی چه؟ آیا مثلا این فنرش استوانهیه یا تختی؟ اقسام ما فنر داریم. خب فنر کنترل نشه که حرکتش ناهمگونه، که بعد همه کرات به هم بخوره. دیدی اینی که قرآن میگه از همه اینا بالاتره؟ هنوز علم جدید جوجه است، فسقلی کوچولو بودو تا بفهمی. پس این نسبیت اینشتین میره رد کارش، این نظریه ایبانسکی میره رد کارش، این نظریه ماکس پلانک در علم میره به کجا؟ میره به کنار. این نظریه آماسویچ در ساختمان خورشید بنداز کنار. این نظریه پرتوهای اتمی زندگی پروفسور پیتر الکساندر اینو بنداز کنار. نظریه نوری هابل هم به دردت نمیخورن. دیدی مؤمنا این قرآن صامت که آیه 38 سوره یاسین، اونم اون همه فرمایشات معصومین و شمس و تجری لمستقر الله. من این شماره 11 از جامعیت اسلام رو بسید گفتم. شماره 12 همین مباحث خودمونه که یکم شروع کردم دیروز، گم نکنیم. پذیرفتن، خواستن، رسیدن. گفتیم رسیدن از پیش خودت ممکن نیست قرب الله مگر از طریق معصوم باشه، به مناجات شرعی، به اذکار شرعی، به تعقیبات نماز شرعی، به دعاهای مأثوره شرعی. اینم پس 12 چی شد؟ این چندتایی که وسطون شماردن. حالا برای اثبات این 12 مثلا کافیه شیخ کلینی یه بار از تعقیبات نماز و ذکر میخوای، مثل وسائل و شیعه جلد 4 ابواب تعقیب ابواب ذکر نگاه کن. یه بار مؤمنان میخوای همین پزشکی که الان تو 11 گفتی یا پیرا پزشکی مثلا شاخهای مختلف علوم، حالا علاوه مثلا با شیمی درمانی و گیاه درمانی و این حرفا، بحث قرآن درمانی، بحث روزه درمانی، بحث ذکر درمانی، بحث دعا درمانی. علم جدید جوجه است، حالا این جوجه ها رو بلش با. بیا تو کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحات 560 به بعد و در ترجمه کافی آیت الله کمرهی جلد 4 صفحه 360. 6 تا ترجمه است، یکی هم ترجمه علی اکبر قفاریه. حالا در باب الدعاء للعلل والامراض، دعا درمانی، پیش طبیب میری ها، بحث گیاه درمانی، شیمی درمانی و مانند اینها اشکال ندارم. حسن بگم یکی دیگه از ابزارهای درمان چیه؟ دعا درمانیه. حالا مثلا یک کدومتون رو بگم، چند تا رو بگم آقا وسطتون. مثلا ابی عبدالله امام صادق علیه الصلاه و السلام کان یقول عند العله، وقتی که یک بیماری یک دردی بود، آقا اینجور میفرمود: اللهم انك عيرت اقواما فقلت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. کسی کاری از دستش بر نمیاد وقتی مبتلا شدم، گرفتار شدم، مریض شدم، دردمند شدم، کسی از کارش بر نمیاد، همه ضعیفن، ضعف طالب و المطلوب، نمیتونن در من دگرگونی ایجاد کنن، من از این ابتلا و مصیبت در بیارم به رفاه و آسایش واقعی و به سلامتی واقعی برسونم. حالا دنباله دعا، این آیه قرآن بود حضرت خون. حالا دعا: فیا من لا یملکو کشف ضری ولا تحویله عنی احد غیره صل علی محمد و آل محمد واكشف ضري وحوله الى من يدعو معك الها اخر لا اله غيرك. خدایا این مصیبت و بلا رو از ما محب اهل بیت مؤمن شیعه اثناعشری بردار، بذار در بدن و روان و روح کسی که علنا مشرک به شرک جلیه، یعنی دشمن خدا و 14 معصومه، این علت رو در او قرار بده. گرفتی حرفم چی گفتم؟ پس اون دعایی که تو ماه رمضان میخونی، اللهم اشف کل مریض، باز علکی از خودت نبافی مثل بعضیا، هر فاسق و فاجری هم بگی خدایا شفا بشه، خب بیشتر شرارت کنه، این چه جوکیه بعضیا معنا میکنن. پس یادتون باشه همطور که آیه به آیه تفسیر میشه، این روایت مفسر اون دعاست، بد معنا نکن، یا نمیخوام اسم بعضی رو ببرم، بد معنا نکن. یا مثلا فرض کنید که میبینیم دردمندی، هر سه تا دلت درد میکنه، یه بار معده درد میکنه، یا یه بار قلبت درد میکنه، یه بار سرت داره میترکه درد میکنه، و مغز سرت داره میترکه، قسمت فکرت داره گیری پاچ میکنه، میگه حاج آقا هرچی فکر میکنم نمیدونم چه کار کنم، آخرش چی جور تصمیم بگیرم که غلبه بر مشکلات. یه بار قلب سلیمت به درد اومده، مرکز عقلت که قلب سلیمه او به درد اومده، اون باید مهبط و مرکز ذکر خدا باشه. میگه حاج آقا این همه زحمت میکشم و تعذیب نفس میکنم، هی میبینم غیر خدا وارد این قلبم شده، باید عرش الرحمن باشه، شده مرتعا للشیطان. دیدی همه دلات به درد اومده. حرفامو خیلی دقت کردی؟ خب حالا امام صادق علیه السلام میگه برو یک صاع گندم بخر، گندم خوبا، یک صاع گندم بخر قشنگ ترتمیز پاک کرده، بعد به پشت دراز بکش این گندم ها رو، بریز رو سینت، بذارم جو پخشه به این فرش تمیز، به یک زیرانداز تمیز گندم، بعد این دعا رو بخون. حالا روایت بخونم استتون، مرضت بالمدینة مرضا شدیدا فبلغ ذلك ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام فكتب الی قد بلغنی علتک فشتر فشتر صاعا من بره، یه صاع گندم بخن که 3 کیلو میشه، هر کیلو 13 سیره، ثم استلق على قفاك، سپس به پشت بخواب، و انثره على صدرك، این گندما رو بریز رو سینت، کیف من تثر، حالا هر جا این دونا پاشید، اما زمین تمیزه، موزاییک تمیزه مثلا، یا فرش تمیزه، یا زیرانداز تمیزه، حالا همجور که داری میریزی گندما رو، این دعا رو بخون، اللهم انی اسألك باسمك الذي اذا سألك به المضطر کشفت ما به من ضر و مکنت له فی الارض و جعلته خلیفتك على خلقك ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تعافینی من علتی ثم استو جالسا. اینه خوندی همه گندم هم ریختی، حالا پاشو بشین، واجمع البر من حولک، این گندمای تمیز رو جمع کن از دور بر خودت، و قول مثل ذالک، مثل همین دعا رو دوباره بخون، و اقسمه مدن مدن، اینه مدش کن، خب هر ساعی 3 کیلو تقریبا، هر کیلویی 13 سیره میشه 39 سیر، تقریبا 40 سیر. حالا به هر فقیری 1 مد طعام بده، مسکین داره که اسوأ حالا از فقیره، یعنی خرج روزش هم نداره، حالا به هر مسکینی 10 سیر از این گندما بده. حرف هم میگیره که عمو چی شد؟ بقسمه مدن مدن لکل مسکین و قل مثل ذالک، در تقسیم مد مد هم باز همین دعا رو بخون. قال داوود که مریض بود و حضرت گفت این کار کن، ففعلت ذالک فکأنما نشط من عقال، آنچنان شاداب و سرزنده از بستر بیماری بلند شدم مثل که کسی از بند و زندان رها بشه. و قد فعله غیر واحد از افراد مریض تو همون شهر مدینه فانتفع بهی. ببین آقا این بحث درمان به نوع فشار درمانی یه بحث تخصصی هم، مثلا این کسی نارسایی آریتمی قلب داره، ما انگشت شستش میگیریم بیش از 20 بار ماساژ میگیریم آریتمی قلبش خوب میشه، شکر نمیکنم آنی که میگم آخرین پیشرفته علمی. پس خود این بارش گندم ها تو بحث فشار درمانی یه بحث علمی، تو بحث توجه به زیر دست و فاصله طبقاتی در حد اقل مصرف روزانه، فاصله طبقاتی بین اقشار اجتماعی کم بشه، در مهندسی علوم اجتماعی که جامعه شناسی، تو بحث کاهش جرم و جنایت مثل دزدی، کیف قاب زنی، جیب زنی، جیب باری، خب طرف دیگه از شدت گرسنگی که میره دزدی گرگی کنه. هم پولدار بخیل و کنس نباشه، هم فقیر بر فقرش بی صبری نکنه، بدون دیگران بهش توجه دارن. اینا خیلی مهمه تو بحث فوق تخصصی جامعه‌شناسی. بخواستم بگم این روایت هم جو سطحی نگاه نکنی، هر کلمش بحث علمی داره. حساب فهمیدی مؤمنا؟ چرا گفت رو سینش بریزه؟ چرا نگفت رو پشتش بریزه؟ این همه بحثای علمی داره. چرا نگفت دست راست یا دست چپ؟ چرا گفت رو به آسمون دراز بکشه؟ چرا گفت به صورت بارش بریزه؟ چرا نگفت همه 3 کیلو بالا بذاره؟ این همه بحثای تخصصی داره. فشار اضافی بر سینه و قفسه سینه نارسایی ریوی و نارسایی قلبی میاره. تصاحب فرمودیم؟ و ضرب دیدگی دنده ها میاره. نه، حجم ریه ها باید کاملا باز شه و شخص بتونه تنفس عمیق کنه و ذریب اکسیژن رسانیش کاهش پیدا نکنه. خواستم بگم این روایات رو سطحی نگری نکن یا حج قاچمان عهد بوق میگه. نعم، از علم روزم جلوتره، ولی به شرطی که عمقی نگر باشی. سل لتفقه، سوالت برای فهم عمیق باشه، شناخت بیشتر و بهتر باشه. یکی دیگه از فرزندان حضرت مثلا شکایت میکرد از ابی عبدالله علیه السلام، اشتکا بعض ولده فقال یا بنی، اینجوری بگو، اللهم اشفنی به شفائک و داونی به دوائک و عافنی من بلائک فانی عبدک و ابن عبدک. همه حرفا تو همین دو کلمه آخر خلاصه شده. میگه اگر عبد به عبد مراجعه کنه که ضعیف به ضعیف مراجعه کرده، ضعف طالب و المطلوب یکی هیچ. اگر ذلیل بودن و محتاج بودن خودشو در نظر نگیره، یه فعل جمله که رفع احتیاج جزئی از دیگران میکنه، کبر و غرور و طغیان و خودمحوری و خودبینی میگیرتش، باز با نخوت جلوی دیگران راه میره، اونم که دیگه خراب شد چون احتیاج خودش در نظر نگیر. ظاهر و باطن و از سر فرق سر تا شست پات همش احتیاجه. حالا هر کی شکی داره که محتاج نیست، خیلی میگه همه کاراش راست و درسته، من واسه ثابت کنم محتاجی. شما عمری نعمت مادی جاذبه زمین هست، هرگز هم حواست به اون نیست، حالا مثل آدم میتونی راه بری. اگر این نعمت جاذبه گرفته بشه که دلنگونی تو هوا، یکم خودت مچاله کنی مثل فرفره دور خودت میچرخی، تمام احشای داخلیت میزه بیرون، زنده نمیمونه. نعمه ظاهرتن و باطنه. تو راه رفتن بوکس باد نکنی، سر نخوری، زمین نخوری. استکاک یه نعمته، تا حالا فکر استکاک کردی؟ حتی پای خودمه، کفش خودمه. خدا رحمت کنه بعضی علما رو هدیه دادم، آیت الله فاضل لنکرانی، شوخی نمیکنم، همین کفش من مال هدیه مونه. حالا منظور این نگو پای خودمه، کفش خودمه. اگر استکاک نبود که بوکس باد میکردی، کله پا میشدی، بر زمین میخوردی. دیدی وقتی یخبندانه یا اول بارانه کف پات که بمونه، همون لاستیک و ماشین و موتور و چرخ و همه ویراج برام تق تق به هم دیگه میخورن. دیدی مؤمنا استکاک یه نعمته. پدرم میگم که تو ذهنت بیاد، همجور بیا. پوست یک نعمت، اگه پوست بدن که نشتی که دو دقیقه هم زنده نمیمونده با این همه میکروب و باکتری و ویروس مضر. اوه کی پوسیده بودیم، خاک شده بودیم دیگه، الان اینجا نشسته بودیم مثلا دیگه تیک تیکه کنیم. حرف خون همجوره، رگ همجوره، استخون همجوره، اما صاف صاف رو میری خب کنی پای خودمه، پاشنه پای خودمه، سینه کفتری آدم رو میری. الان یه ذره مومن از زائده استخانی کف پاشنه پا باشه، زائده مایع باشه بعد خشک بشه، خار پاشنه پا باشه، تصاف فهمیدی؟ یا میخچه باشه، اگه تونستی را بریم لنگو لنگو لنگو. یه میخوام بگم ببین، اما نعمت یکی دوتا نیست. یا سابقا نعم، ای خدایی که نعمت ها رو مثل بارش رحمت رو سر ما ریزاندی، طلبکار نبودم، مستحقم نبودم، ریزاندی نعمت ها رو تفضلن و عنایتن علی مخلوقک. حالا خدا میگه این وابستگیت به من یادت نره، بدون عبداللهی در مسیر عبدالله بودن گام بردار، مثل پدر صالحت که عبداللهه. حالا تو بحث اخلاقی و تربیتی که بحث ما هست، ای شخص بدون عبداللهی، العبد و ما فی یدیه لمولاه، نه علمت فریبت بده، نه مقامت فریبت بده، نه عافیتت فریبت بده، نه شهرتت فریبت بده، همجور برو که میری. هرچی از مثبت ها خدا بهت داده از کوره در نری، یا از محور انسانیت و ایمانیت بیرون نری، خودتو عبد بدون، مثل بندگان واقعی خدا باش که 14 معصومن، مثل کنیزان واقعی خدا باش، حضرت زهرا، حضرت مریم، حضرت اون آسیه، حضرت خدیجه و تالی تلوهای معصوم ابوالفضل عباس و زینب کبرا سلام الله علیهم اجمعین. این کلمه آخرش خیلی مهمه. خودیتت رو، منیتت رو بذار زیر پا، حالا از فضای مجازی در میای، میرسی به خود واقعیت. خود واقعی فطرت توحیدیته. حالا با همه وجود میگی الله جل جلاله المستجمع لجمیع صفات الکمالیه، با تمام وجود میگی الله اکبر، چون با تمام وجود یقین داری که العبد و ما فی یده لمولا، هر چی که دستته عاریه، امانته، امانت رو به صاحب اصلیش برمیگردونی و با خدا معامله و تجارت میکنی. خدا مشتری توه، مشتری اموالت، مشتری جانها و امکاناتت خداست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. و این جسمت بهشتی زندگی کردی، به بهشت میری. تعادل روانی، رفتاری، اخلاقی داشتی به خاطر رعایت سنت رسول الله. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. چقدر مهمه مؤمنا. یک کلمه هم گفتیم که فرستاده حضرت عیسی علیه السلام به شهر انطاکیه، یکی از افراد بود که بهش میگفتن مؤمن آل فرعون، که مکنع الاصابع در روایت چهاره. اینجا هم حاشیه زدم، دیروز حفظی گفتم واسهتون، از اینجا بود. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجام.